ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده ولا سیما الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه. بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را میخوانیم به حق مظلومیت مولانا الحسین و علی ابن الحسین و اولاد و اصحاب الحسین صلوات الله علیه اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. در یکی از سخت‌ترین لحظات روز عاشورا که شاید لحظه‌ای با اون سختی و گرانی و پرمصیبتی بر ابی عبدالله از صبح عاشورا تا غروب عاشورا نبوده است که بنده رو معاف می‌دارید از تشریح اون لحظه و کیفیت اون لحظه، همگان شنیده ایم که حضرتشون خطاب به شمر و یزیدیان فرمود که اگر دین ندارید لااقل در دنیای خودتون کونو احرارن فی دنیا کن، آزاده باشید. لحظه ای که اونها با اینکه حضرت در بر روی زمین و در همین گودی مجروح آخرین لحظاتشون رو سپری میکردند، تصمیم گرفتن به خیام سید و شهدا حمله کنند و حضرت بر نتابیدند. فرمودند که تا من زنده هستم به سوی خیبه های من نروید، اگر دین ندارید لااقل در دنیای خودتون کونو احرارن فی دنیا کن. عجیبه که خود این جمله شریفه در اون مقطع سخت که واقعا خردلی بار غمت را دل عالم نکشد و از این بار مصیبت که عجب سنگین است بسیار سهمگین بوده، اون لحظه و مصیبت سنگین بوده، همین جمله خیلی متشکر، همین جمله باب معرفتی عظیم است بر حکمت جویان که کونو احرارن فی دنیا کن. حریت اصلا یعنی چه؟ اینکه شخصی ولو دین نداشته باشد اما آزاد منش باشد، آزاد باشد، این یعنی چه؟ این نهایت مطلوب یک انسانی است که به دنبال کمال غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. و خیلی مقام عظیمی است. فرزندان آدم هر کدام به یک گونه گرفتارن، به یک گونه اسیرن، به یک گونه زندانی ان و در خود تنیده اند، مثل کرمی که در درون پیله‌ای که خودش ساخته اسیر می شود تا جان می دهد و می میرد. هر کدام از ما پیله‌ای برای خودمون ساختیم و عمدتاً هم توهمه، گاهی توهم ریاست، گاهی توهم شهرت، گاهی توهم و تعلق شهوت و تعلق‌های گوناگون به گرد آدمی می تند و نمی گذارد که انسان به راستی آزاد باشد و بتواند پرواز کند تا بر دوست. این خیلی عجیبه. بعضی واقعا روحیه حریتی دارند. شما می بینید افرادی رو که در کل عمرشون افراد متملقی هند. یعنی افرادی هستند که سعی می کنند خودشون رو به کسی یا شخصیتی یا شیعی یا جایی یا بیتی یا جایگاهی بچسبانن تا بلکه بهره‌ای ببرن. خب این خیلی از فلاکته، خیلی بیچارگیه و خیلی بده برای انسان. خیلی نکوهیده است که اینقدر پست و فرومایه باشه، که از برای مصلحت بتواند بچسبد به دیگران و یک سره تملق کند و کرنش بکنه بیهوده. من میبینم مثلا الان بعضی از دوستان از سر محبت لطف و صفایی که دارن دست میبوسنن. بنده مکرر عرض میکنم که حضرت رضا نهی کردن از این کار. اهل بیت اصلا بر نمیتابیدن که شخصی خودش رو بشکنه و ذلیل بکنه، حتی در مقابل اونها که همه اشیا باید در مقابل اونها ذلیل باشن و هستن، اونها عزیزن و همگان در قبال اونها ذلیلیم، اما اهل بیت مذلت دیگران رو نمیخواستن، حتی مذلت دشمن. شما امیرالمومنین رو میبینید در جنگ جمل که ظفرمند و پیروز شدن، هرگز این چنین نبود که بفرمایند که خب حالا کسانی که شکست خوردن، چه از اون زن فتانه چه دیگران، اینها رو به زنجیری بکشید و بیارید تا اینها اظهار کرنش بکنند و اعتراف به شکست بکنند، در مقابل من به خاری بیفتند، به زاری بیفتند تا اونها رو رها بکنم یا ببخشم. ابدا چنین نبود. در مرام اهل بیت چنین چیزی نیست. زاری و خاری را نمیپسندند و نمیخواهند برای مؤمن. ان العزه لله و لرسوله و للمؤمنین. مؤمن باید همیشه عزیز باشه و اگر کسی حریت خودشو از دست بده، مرید شدن، منقاد شدن، متملق شدن، چاپلوس بودن، زیر دست کسی اینگونه زیر دست بودن رو پذیرفتن، یک کسی برای یک کسی کار میکنه با نهایت آزادگی، اجیر یک کسیست، کارگر یک کسیست، اما آزاده است، غلام او نیست، روحیش روحیه این نیست که بگه آقا تو مولای منی و لطفان چه تا نخی من برای شما این کار رو انجام میدم. دقیق میفرمایید؟ ولی یک کسی سراسر روحیش بندگی و رقیت نسبت به یک کسی که نشاید و نباید. و البته عرض کردم و باید دو مرتبه عرض بکنم که تعلق ها گوناگونه. یک کسی محبت فرزندش اون رو به زمین میچسباند، یک کسی محبت به مرکبش، یک کسی محبت به عرض کنم خدمت شما که ثروتش، یا محبت به خانهش یا به باغش. در گفتگوهایی که عمر سعد با سید و شهدا داشتن، اول میگفتش که حکومت ری، بعد گفت خونم در کوفه، خانم، بعد گفت باغم، یعنی خانه و باغ و پست و ریاست او رو بر این سفاهت و دناعت کشان که شقاوت ابد رو برای خودش بخرد و لعنت تمامی مؤمنین و مؤمنات را. که هر کسی رو میتونه یک چیزی عرض کردن بارها که امیرالمومنین فرمون ما زال از زبیر و رجل منا اهل البیت حتی نشأ ولده المشوم. زبیر منا اهل البیت بود تا زمانی که پسر شومش عبدالله نشو و نما و رشد نکرده بود. وقتی او نشو و نما و رشد کرد، زبیر رو از من جدا کرد. یعنی محبت به با اولاد باعث شد که از امیرالمومنین جدا بشه. در حقیقت اسیر اولادش بود، اسیر بچهش بود. گاهی یک کسی اسیر زنشه، به مفهوم واقعی زن ذلیله اسیرشه. ما افرادی دیدیم متدین بودن، هیئتی بودن، زائر بودن، خیلی پرشور و نشاط بودن در خدمت اهل بیت، ازدواج کردن، زنه پالونش کج بوده، زنه به یه جوری منحرف بوده، زنه کسل بوده در این عبادت، او رو جدا کرده واقعا از این مسیر و اینم مجبور شده رشته برگردن اشفکنده دوست، اینم واقعا اسیر او شمرده شده. من پیر مردی رو می دیدم که خیلی عظیم القدر بود، ولی واقعا به دست پسرش اسیر بود. پسرش تعیین میکرد که کی با آقا ملاقات کنه، کی نکنه، کی بیاد، کی بره. واقعا اسیر بود. حس میکردی که اسیره، حس میکردی که اسیر بچه‌شه و نمیتونه رو حرف او حرف بزنه. و مؤمن میسزد که در همه حال آزاد باشه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آدمی بله شهوت داره و شهوتش باید ارضا بشه. آدمی حب ثروت داره و باید کسب کنه، کار کنه، تجارت کنه و ثروت هم داشته باشه و هرچی ثروت بیشتر داشته باشه و اون ثروت رو ارزانی زن و بچهش بکنه به اینا توسعه بده، اینا تو روایت ما مستحبه و خوبه. اما گاهی یک کسی اسیره، دلش اسیره، خود دل گیره. و گاهی دل انسان اصلا گیره چیزای بی خوده، خیلی چیزای بی خوده. من این مثال رو بارا عرض کردم، گاهی مثلا شخص یک شکل شمایلی برای خودش درست میکنه، اسیر همین شکل شمایلشه. یه شبی در منا نشسته بودیم، خدا به حق از زهرا روزیتون کنه، وقوف در منا باید باشه، ساعاتی داره که واجب شما در منا باشید. ما هتلمون تو عزیزیه بود، یه تونل فاصله داشت با منا، فقط اون مقدار ساعتی که واجبه میرفتیم در منا مینشستیم، یه حسیری میانداختیم مینشستیم، بعد میامدیم هتل دیگه 24 ساعت منا نبودیم. شبی نشسته بودیم در منا و با چند نفر از رفقا، مقابل ما یه شیخ وهابی سلفی نشسته بود روی حسیر، اونم با شاگردش نشسته بود. مثلا من ترون تاریخ 40 سالم بود، او 30 ساله به نظر میرسید. یه ریشی گذاشته بود از ذقن و چونش واقعا تا نافش بود، یعنی حداقل 30-40 سانتی این ریش بود. میدانید که در فقه شیعه محاسن آدمی از یک قبضه نباید بیشتر باشه و اضافهش به شدت مکروهه، و ولیکن در فرهنگ سلفی ها و وهابی ها نه، روایت هم داریم از پیامبر اکرم که فرمود طول محاسن شخص نشان دهنده عقل و خرد و مثلا گاهی میبینیم که مثلا یه جوان 20 ساله ریش گذاشته 20 سانت، بهش میگم سلام عزت آیت الله، میگه آج آقا مسخره میکنید؟ میگم نه مسخره هست، من مسخره نمیکنم. مسخره است تو آیت الله چی؟ مثلا این قیافه چی میخوای بگی مثلا با این ریش؟ یه 30 سانت ریش مثلا برای یه جوان مثلا 20 ساله. بعد حالا این مثلا شاید 50 سانت بدون اغراق، میگم ها یه ریش گذاشته بود، عرض این ریش هم حساب کن مثلا 30-40 سانت بود، همینجور می اومد پایین، جلو سینش کامل گرفته بود، ریش مجعد مشکی خوشگلی هم بودن واقعا، بعضی از این وهابی آدم چندش میشه نگاه کنه، اما ریشه خوشگل بود، مجعد بود و پیش در پیش پیچیده بود به هم. بعد این خودش هم گیر این ریشه بود، همینطور که با شاگردش حرف میزد ما روبرو نشسته بودیم فاصله 3 متر، این همینطور دست میکشید به این ریشش، دست که میکشید به این ریشش معلوم میشد که اصلا این دل این داره میره برای این ریش. من به رفیقم گفتم قیچی نداری؟ گفت چرا؟ گفتم برم اینو آزادش کنم. گفت چی؟ گفتم از این ریش، از این ریش آزادش کنم، واقعا گیر این ریشه. مثلا طرف میدید درویشه، سبیلشو گذاشته بلند شده، حالا تو این شلوغی ها یکی سبیلش کوتاه کرده، گریه نمیکنه که چوباتون خورده به همه جاش، خب گریه میکنه که این سبیلم رفت، گیرش الله سبیلشه. حالا مثلا یه بنده آخون گیره مثلا مدل امامم هم میبینی گیره لباستی، گیری فکر تو مشغول کرده شب که حالا شلواری که میبوشم پارش قشنگه یا دیدی مثلا غیر پارش، طرف یک عمر گیر بینیشه که این بینی من مثلا اندازه هست یا نیست، واقعا گیره. نه اینی که شما فکر کنی مثلا دوست داره زیبا، خب زیبایی اشکالی نداره، عمل زیبایی بینی هم اشکالی نداره، ولی گیره بیچاره، گیره حسابی این بینیه، یکی گیره چشمشه، یکی گیره ابروشه، یکی گیره همینجور دیگه. بعد ببین چقدر انسان ضعیفه، خلق الانسان ضعیفا که به چه چیزایی گیره. یکی هم گیره هازار رجلون صابونی ردوه و هازار رجلون صابونی، یعنی تا خیمه ولی عصر رفته، تا خیمه ولی عصر، تا این حد تقوا و ورع داشته، میخواد بره تو میگه ای خدا صابونم زیر آفتابه، الان بارون میاد صابونم خراب میشه. در این درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند، صدای نازنین اعلی حضرت ولی عصر میگویند که بلند شد و فرمود ردو هذا رجلن صابونی. گاهی یک کسی گیر شهوتشه، گاهی یک کسی چشمش گیره، دلش گیره، و هر کسی، یک کسی گیر وسواس، دیدید اینه که بیچاره خدا نجات به در مؤمن رو گرفته، گیر وضو گرفتنه، گیر یک غسل کردنه، گیر نجاست پاکیه، گیر تکبیرشه. من شاید 15 سالم بود، یه نماز جماعت رو همیشه میرفتم، یه بنده خدایی بود حتما حالا مرده دیگه، من 15 سالم بود اون 60 سالش بود، این از اول نماز آقا که میومد آقا میگفت الله اکبر، این میگفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر، آقا میگفت السلام علیکم، این الله اکبر نگفت واقعا. و نباید خندی چون سر آدم میاد، گیر بود بنده خود. یه کسی دیگر رو میدیدم، ما برای نماز ظهر عصر که میرفتیم مسجد، این دم حوض شروع میکرد وضو گرفتن برای نماز ظهر عصر، به نماز جماعت که نمیرسید بماند. من نزدیک اذان مغرب یه ربع اذان مغرب میامدم مسجد، میدیدم این هنوز داره برای نماز ظهر وضو میگیره، یعنی 4 ساعت این وضو میگرفته. این گیره بیچاره، با خودش هم که صحبت کنید میگه گیرم. و حریت خیلی کار میخواد، یعنی انسان زن داشته باشه، زنش هم دوست داشته باشه، خونه داشته باشه، خونه خوب، دنبال خونه خوبتر هم باشه، ماشین داشته باشه، ماشین خوب، دنبال خوبترش هم باشه، کار داشته باشه، کسب داشته باشه، بچه های زیبا و خوب داشته باشه، دوستشون هم داشته باشه، متنفر هم ازشون نباشه، به همه جوانه به زندگیش برسه، حتی به زیباییش، و در این حال دلش آزاد باشه، دل آزاد باشه. میبینید مثلا دختر خانم یا شب عروسیش یه گل از مثلا لباس عروسیش کنده شد، یا لباسش یکم لک شد یا نشد یا تنگه، یا یک عمر این گیره و ناراحته و براش تراژدی غمگینیه که چرا چنین شد. بعد سلام الله علی سیدت النساء فاطمه زهرا رو ببینید، شب عروسی بین راه یه گدایی بیاد بگه که بیبی من لباس ندارم، بگن صبر کن. اینجوری نیست که وسط خیابون که میشه لباس بدن که. فرمودن منو برگردونید، ببینم روایتش دیدید، فرمودن منو برگردونید. حالا یه همه جمعیت معطلن، حمزه بوده، جناب جعفر طیار بوده، خود امیرالمومنین، خود منو برگردونید خونه خودمون، چرا میخوام لباسمو بدم به این زن؟ و دادند و دادند. خیلی جالبه واقعا، لباس کهنه شون رو پوشیدن. از کردم اون لباس عروسی تونه، هم کهنه رو بدید. این که نگفت شما لباس عروسی رو بدید. فرمود لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. یا اون حدیث رو برای شما خوندیم که امیرالمومنین سلام الله علیه با یک کافر می جنگیدند. فان مدرکش هم تو کتب شیعه نیست، تو کتب شیعه هم ذکر شده اما سنی هم نقل کردن که با یک کافر می جنگیدند و کافره جنگ تن به تن هم بود، دو نفری وسط جنگ تن به تنه که با هم دارن شمشیر می زنن، گفت یا علی چقدر این شمشیر زیبا و خوشگل و خوش دسته، میشه به من ببخشید؟ در جا امیرالمومنین شمشیر رو برگردوندن، از نوکش گرفتن طرف دست پرت کردن جلوش، فرمود هات بگیر. شمشیر افتاد رو زمین، برداشت شمشیر رو، گفت یا لالچب الان دو تا شمشیر دست منه و تو خلع سلاح شده، میتوانم تو رو بکشم؟ این چه کاری بود؟ فرمود این مرد تا به اکنون با من میجنگیدی، اکنون در دست مسئلت به سمت من دراز کردی و از من خواهش کردی. از کرم این نیست که وقتی کسی خواهشی از آدمی کرد دست او را رد کنن. گفت من میتوانم بکشم؟ گفت فرمود بکش. اونا نقل کردن توی موسوعة علی ابن ابی طالب که 20 جلده توی اونه که همون کافر افتاد به پای امیرالمومنین لحظه و گفت اشهد ان لا اله الا الله و علی شناختم من، به خدا قسم خدا رو. خیلی جالبه واقعا. آقا شمشیرتی داری میجنگی؟ غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاده است. به همین راحتی میبخشیدن اهل بیت. چرا میبخشیدن؟ چون دل نبسته بودن. و این دل نبستن یک قصه، یه همینجوری آدم میگه دل نبستن، گرفتار میشه آدم. بهترین مثلا ماشین میلیاردی تهران در اختیارت باشه، واقعا مال تو باشه، بعد بیای ببینی که یک کسی اصلا با پیشگوشتی برداشته از اول تا آخرشو خط کشیده، هیچ تورید نشه، میشه؟ بهترین ماشین چیه؟ هم یه دونه پراید هم داشته باشی دلت لک میفته، خراش میفته که چرا اینجوری شد. و خدا نکنه که آدمی رو امتحان کنن. من زمان صدام مشرف شدیم نجف، خب خیلی ادعا داشتیم در دلمون، آدم وقتی جوونه خیلی ادعا داره، کم کم بهش میفهمونن که چقدر گیری. یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه هم میگفتیم حالا برسیم به نجف، ما سری داریم و شوری و زیارت امیرالمومنین داریم میریم. زیارت امیرالمومنین تو بازار اون زمان نجف زمان صدام چرم طبیعی وجود داشت، کفش چرم طبیعی و کاپشن های چرم طبیعی، چرم خود عراق، چرم گاو میشه. پول ما هم مثلا 15 برابر اونا، الان که پول اونا شده 15 برابر ما، پول ما شده 15 برابر اونا. یعنی با 2000 تومن من یک، این علیرضای ما شاید 10 سالش بود شاید 9 سالش بود، یک کاپشن چرم طبیعی برای این خریدم. دیدم عجب کاپشنی و چرم طبیعی، چند؟ گفت 2000. 2000 تومن بعد در جا دادیم و خریدیم و زیر بغلمون گرفتیم اومدیم زیارت امیرالمومنین. زمان کفشداری بود و کفشا رو پول میدادن، نفهمیدم چی کار کردم، کفشامو دادم آمدم مقابل زری امیرالمومنین، السلام علیکه یا امین الله فی عرضه، دیدم کاپشن نیست. کاپشنه نیست و حجت او علی عباده کاپشن. یه دلم میگه بابا حواستو جمع کن مقابل زری امیرالمومنین، گورو پدر کاپشن، اشهد و انکه جاهدت فی الله، کاپشن کجا گذاشتم؟ دادم به کفش داری. بعد به خودم آمدم بودم خاک بر سر، یک کاپشن 2000 تومانی حجاب تو شد، گیرت انداخت. ردو و هزار رجلون کاپشنی گیره، واقعا واقعا گیریم. همون سفر یا سفرهای بعد بعدی نمیدونم خدمتتون عرض کردم، اینا طنز ولی واقعیت هست، خودم مثال میزنم، نمیخوام قصه بگم کس کسی دیگه خرج نکنه. تو همون سفر ما جوان بودیم و لباده های شق و رق می پوشیدیم، اینجوری خیلی مرتب اتو کشیده، از حرم سید و شهدا آمدم بیرون، همین جایی که الان باب ستره هست و شعار ستره هست، اون زمان که خبری نبود، داعش و ماهش نبود، تاکسی ها و همه دور می زدن دور همینجا، تاکسی ها داغون مال 30-40 سال قبل، همه تصادفی یادتون هست، یه تاکسی در به داغون تصادفی از جلو ما داشت رد می شد، ما هم داشتیم رد می شدیم. من یه لحظه حرکت و حرکت من به هم خوردیم، به حدی که این تاکسی از جلوی قبای من رد شد، یعنی 5 سانتی جلوتر بودم شکمم پاره کرده بود، درش تصادفی بوده که تیز از این در زده بود بیرون. آقا این به لباده من کشید از اول تا آخر، از اینجا جر داد، لباده رو جر داد، جر دادن همانو کل این آتش خاله که میگذارن که مثلا کت یا لباده تویی هایی که هست ریخ بیرون، نخو مخو اینجوری ریخ بیرون. حالا ما هم فقط همین لباده رو آوردیم، از سوریه هم آمدیم، باید مثلا 3 روز دیگه باشیم تو این سفر، فرودگاه بغداد و فرودگاه سوریه با همین. این که پاره شده بود، من فهم کردم مثلا شخصیتم مثلا پاره شده. دیدی جورابت که مثلا پاره میشه، جورابه، حالا جورابه دیگه، نخش در رفته، شست زده بیرون، چی میشه دیگه؟ آسمون که به زمین نیامده که، گناه کبیرت گواهی داده نشده. آدم توی جمعی توی مجلس مثلا میبینی از اول تا آخر پاش روی جوراب، اینجوری هست و نیست. میخوام بگم چقدر مسخره است، چقدر گیریم. بابا تو اینقدر شخصیت ضعیفه که گیر یک سوراخ جورابتی، چی میگی؟ کجا احراری؟ کوتا حریت، کوتا حریت، گرفتار موتی، گرفتار سبیلتی، گرفتار لباستی. امیرالمومنین فهمید شخص مفتون مغرور فریب خورده یه به دنیا، لباسی که میپوشد چنان رو مستش میکنه که هی نگاه میکنه به اطفه، یعنی به این طرف به این طرف، که حالا ما این که کوپیان مثلا ها کوپیان پوشیدیم مثلا، قد بیچاره است مثلا اون مارکه باید باشه تا بگه من آدمم، یعنی به این مارکه هویت پیدا میکنه، به این مارکه داره شخصیت پیدا میکنه. این هست یا نیست؟ قبول دارید؟ وقتی هست میگه آقا من میخوام برم فلان جنس رو بپوشم، خوبه جنسش خوبه باشه، ولی میخواد این باشه و من نشون بده که این هست، یعنی از همچین چیزی میخواد کسب هویت و شخصیت و اعتبار پیدا کنه، این آزاده؟ غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. کو یه نفر پیدا کن که آزاد باشه تا بریم پاشو ببوسیم به جای دستش. میبینیم گیریم، هر کسی گیر یه چیزی، که اگر این گیرها و ویدا بشه میبینی که وای گرفتار چه چیزهای مزخرف علکی هستیم. یه روزی خدمت کسی از آقایان مراجع بودم، بعد اون خادم چایی می آورد، به من فرمودن که چای شما شیرین باشه، چای عراقی ها یا چای. گفتم آقا برای من فرق نمی کنه، به تعبیر طلبه ها من لابه شرطم یعنی هیچ شرطی ندارم، مهم نیست. ایشون فرمودن آفرین، مؤمن اصولا باید در همه چیز غیر از ولایت و غیر از دینش لابه شرط باشه. حالا آقا غذای سرد میخوری یا گرم، مهم نیست سرد یا گرم. کسی میگه نه تا غذا گرم نباشه من نمیخورم، جان نخور. این بچه ای تو هنوز بالغ نشدی، دیدی؟ من غذای سرد نمیخورم، نخور. شالا بزرگ بشی، بالغ بشی، مرد بشی. بابام میگفتش که تا وقتی کسی سربازی نرفته یا طلبای قدیم چون باید خودشون میپختن میشستن، زمان ما باید خودمون آشپزی میکردیم، خودمون لباسامون رو میشستیم، یا زندان نرفته مرد نمیشه. راست میگفت دیگه، زندان داریم مثلا فرض کن که اصلی باید چایی بخورم ازا سردرد میشه، میگن جهنم سردرد بشه، اصلا آوردیم اینجا که سردرد بشی. تازه اگه زندان مثلا مرتبی باشه، اگه کهریزک باشه که هیچی. آره چایی از خدا مقاجه. خب مؤمن لابه شرطه، یعنی اون کسی که آزاده لباس خوب داشت الحمدلله، نداشت الحمدلله. باز همین آقای مرجع برای من نقل میکردن به عنوان خاطرات علمی نه به عنوان قصه، گفتن کسی در کتابش نوشته که من میرفتم حج، در مسیری که میرفتم حج به یک مزرعه رسیدم، دیدم که مزرعه آبادانه و چاهی و آبی و درختانی و کشتکاری. بعد صاحب مزرعه یه تختی برای خودش درست کرده بود زیر درختها و انواع میوه ها رو کنار او چیده بودند و او بر روی این تخت لمیده بود و غرق ناز و نعمت. نگاه کردم دیدم یه سیاهی بیچاره بردست اینو به جای گاو بستن به گاواهن و این داره گاواهن رو میکشه و زمین رو شخ میزنه زیر آفتاب، عرق از سر صورتش میریزه به طرز وحشتناکی. رفتم کنارش و گفتم خیلی سخته واقعا کار تو، چی کار میکنی؟ گفت کم نیست تمر، میگذرد. از متانت شخصیتش تعجب کردم. رفتم حج، حجای اون زمان خیلی طول میکشیده، دو سه ماه بیشتر طول میکشیده. چند ماهی گذشت و برگشتم همین مسیر رو دیدم صاحب مزرعه که اونچنان لمیده بود در رفاه معیشت اون نیست و به جای او همین سیاه دراز کشیده و لمیده و داره میوه میخوره و کارگرانی دارم طرز عادی کار میکنن. اولم گفتم چی شد؟ گفت مرد، هیچ کسی هم غیر از من نداشت، همه چیز به من رسیده. گفتم حالا چطوری؟ گفت حالا هم خیلی چیزی نیست، اینم میگذره. ببینید این مؤمن وقور آزاده که اسیر غم هم نیست، اسیر رنج هم نیست. غم و رنج میاد میگه مهم نیست، میگذره. یک کسی اسیر حرف مردمه، گیر حرف مردمه، مهم نیست از چی بگن. طرف حسابت کیه؟ طرف حساب حضرت زهراست، طرف حساب سید الشهدا است، هرچی میگه بگه. اصلا چرا باید دل آدم بشکنه که فلانی چی به من گفته؟ بگه، باید بخندی بهش، بگه. یکی اسیر حرف مردمه. از کسانی که اسیر حرف مردم بودن و همیشه بنده در این بحث مثال میزنم و به خاطر حرف مردم خودشونو به کشتن دادن کیه؟ مرحب خیبری. مرحب خیبری روز جنگ خیبر وقتی مواجه شد با امیرالمؤمنین گفت انا الذی قد علمت خیبر انی مرحب شاک سلاح بطلان مجرب. خیبر میدانند که من مرحبم، مرد جنگم، شاک سلاح شمشیر کشیدم و بطلم، پهلوانم، تهمتنم و مجرب و میدان دیدم، مرد آزموده میدان ها و کارزارهایم، مجرب. امیر المومنین هم از این طرف رجز خواندن که انا الذی سمتنی امی حیدره، منم همانم که مادرم مرا شیر نامیده است. در رفت مرحب. گفتن کجا در رفتی تو؟ مرحبی به این گردن کلوفتی گفت دیشب خواب می دیدم که یک شیری من رو درید. الان این میگه من شیرم. ترسم خوابه تعبیر بشه به دلم افتاده. که همین باشه. ببین اسیر حرف مردم. گفتن خود تو برگردی در بری. دختران یهود و زنان یهود چی میگن؟ میگن از مقابل یک جوان در رفتی. فردا حریف حرف زنا هستی؟ برگشت به شمشیر امیرالمومنین. دو نیمه شد رفت به جهنم. اسیر حرف مردم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. ببینید چی عرض میکنم؟ عرض میکنم که ثروت داشتن، زن داشتن، فرزند داشتن، مقام داشتن، شهرت داشتن، همه اینا میتواند خوب باشد و باشد، اما اسیرش بودن گیره. گیر اصلی تو اسیر بودنه که آیا اسیر هستی یا نیستی. ممکنه اسیر یک انگشتر باشی. من از علامه کرباسیان شنیدم که ایشون انگشتر به دستشون نمی کردن. انگشتر حقیقی خب مسلم مستحب، چرا همچین کاری می کردن؟ بهشون گفتن آقا شما شون جاخ انگشتر دستتون نیست. علامت المؤمن امام عسکری فرمود زیارت اربعین، انگشتر عقیق به دست راست بسم الله را بلند گفتن اینا علامت مؤمنه، درسته نه؟ خب انگشترتون، شون گفتن یه انگشتر عقیق خیلی عالی داشتم، دستم بود، یه روز نمیدونم کجا گذاشته بودم، یک روز من نمازمو نمیفهمیدم، هیچی نمیفهمیدم که انگشتر کجا گذاشتم. چی شد این انگشتر؟ دیدم گیر این انگشترم. چون گیرم، اگر چیزی رو میبینید در زندگی گیرید، گیرتون رو فوری رد کنید. نید گیر یه ماشینید، اینو ردش کنید، یه چیزی دیگه بگیر که گیر نباشه، دلت گیر نباشه، و الا یک لحظه همو انسان رو گیر میاندازد. دعای عدیله چیست آقا؟ چیه آقا؟ دعای عدیله کی؟ موقع مرگ. میگن وقتی شخصی محتضره رو به چیش کنید؟ حالا که مرگا انقدر زود میاد و قطعی میاد و سکته‌ای میاد که اصلا رو به کی رو به قبله میکنن؟ حالا اصلا نمیبینیم کسی رو به قبله کنن. ناگهان بانگی برآید، خواجه مرد. اگر کسی رو به قبله کنن در حال احتضاره، میگن دعای عدیله براش بخونید. دعای عدیله یعنی چی؟ میگن یعنی در اون لحظه تمام شیاطین دورش جمع میشن، چیزایی رو که در دنیا خیلی علقه داشته و علاقه داشته به رخش میکشن که او رو و ایمانش رو اون لحظه آخر ازش بگیرن. دعای عدیله. لذا نسبت به کسی از بزرگان بزرگان گفتن که ایشون به نوش خیلی علاقه داشت، روزای آخر که حالش خراب بود میگفت مطلقا اینو پیش من نیارید، چون من خیلی به این علاقه مندم، گیر این نباشم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. بنابراین حریت همچین نیست که آدم بگه که آقا حریم. نه، وقتی دلت رو امتحان کنی میبینی خیلی گیرم، به یه چیزایی گیرم که اصلا مگو و مپرس. ما یه کار جهادی رو برای اهل بیت شروع کردیم، خیلی کار سنگینی بود در 10 سال قبل، یه کار مردونه جانی سخت. بعد یه کسی رو استخدام کرده بودم و رهروی خواهم جهانسوزی نخامی بیغمی. خب من دیدم که ما میخوایم یه کار جهانی بکنیم، بتر کنیم در سطح جهان برای ولایت امیرالمومنین، تمام همت این آقا همه فکرش اینه که مدل میز من چی باشه تو اتاقم و چطوری چیده باشه، چیده شده باشه، که حالا نه میز مال اوست نه اتاق مال اوست، صرفا یک کارمند. بعد من اینو عوضش کردم، اتاقشو عوض کردم، این آمده بود میلرزید، رنگش پریده بود، میگفت آقا اگر آقای فلانی آمده مثلا مدیر اینجا باشه باشه، منتها شما به کارمندان نگید، بذارید این اتاق همین میز الکی برای من باقی بمونه. گفتم تو دیگه به درد من چرا؟ گفتم بابا ما در چه خیالیم، تویی در چه خیال؟ آقازاده مرحوم آقای امینی نقل میکرد که با پدرم رفتیم بغداد، توی یکی از کتابخونه های شخصی که یک کسی نسخه خطی داشت که باید آقا از روی او استنساخ میکردن، حاضر نشد بفروشه، حاضر نشد آریه بده بیاریم، گفت باید بیاید همینجا اونم نه بدون کپی کنید، باید بیاد بنویسید از روش. پدرم قبول کردن. از این عتیق بازا که کتابخونه‌ای دارن که درش بسته است و پر خاکه، رفتیم و این کلید انداخت و من و پدرم وارد شدیم، تمام این قفسه ها و کف این کتابخونه پر خاک، سالها درش باز نشده. تا پدرم رسیدن این کتاب پیدا کردن و بلافاصله نشستن روی زمین پر از خاک و قلم و دفترشون در آوردن و شروع کردن به نوشتن تون تون. من همین بالا سر مبهوت ایستاده بودم که یعنی چی؟ خب من کجا بشینم چیکار بکنم توی این خاک؟ و من نگاه کردم گفتن چرا معطلی؟ یالا بشین بنویس. بعد من جو مبهوت بودم، از حال من فهمیدن که من گیر اینم که کجا بشینم. اهل کام و ناز را در کوی رندان راه نیست، رهروی خواهم جهان سوزی نخامی بیغمی. بعد اگر کسی به مرحله آزادی رسید، اگر واقعا حر شد، فرق نمی کنه که اسیر باشه یا نباشه، زندانی باشه یا نباشه. همه این عرایض بنده ترجمان و شرح و مقدمه بود بر یک حدیث از امام صادق، قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیه، امام صادق فرمودن الحر حر و ان قید و حبسه. آدم آزاد آزاد است، هرچند که او را به زنجیر بکشند و در زندان بیفکنند. شیر اندر بیشه یا اندر قفس، خصلتش آخر همان شیر است و بس. همه این مطالب را شب اول سفر برای چی عرض کردیم؟ برای این عرض کردیم که دل اگر هست، دل زینب کبرا باشد. آفرین باد بر آن همت مردانه دل. زینب کبرا زن ثروتمندترین فرد عرب بود از جهت پولی. خانه او قصر بود در مدینه. در عرب کسی همچین خانه ای نداشت. در خانه او چقدر خدم و حشم و نوکر و کلفت و کنیز کار میکردن. شوهرش هم ثروتمندترین بود هم شریفترین. یه وقت از آدم ثروتمند یه از این قارتگران بیت المال تازه به دوران رسیده پول برداشته نوکیسه است، شریفترین فرد عربه. پسر جعفر طیار شریف بزرگ. چه پسرهایی دو دست گل، چه موقعیتی. خودش دختر امیرالمومنین، شوهرش رو دوست نداشته حتما، فرزندانش رو فراوان، راحتش رو موقعیتش رو در مدینه فراوان. اما دید زینب چو برادر تنهاست، بهر یاری برادر برخواست. نه محبت شوهر توانست حجاب براش بشه و علقه بشه، نه محبت اون خانه و اون قصر و اون راحت. تو حدیث رو حب راهه، نه حب رفاه معیشت. که حالا منی که ملکه عربم با این همه ثروت و با همچین خونه کجا میخوام برم؟ کجا باید ساکن بشیم؟ زد به بیابون، خراب نشین شد و تازه میگفت همه زیباست. بچه‌هاش رو داد. ببینید اصلا چه آزادی که حاضر نشد بیاد بالا سر بچه‌هاش، حاضر نشد بیاد جنازه‌شون رو نگاه کنه. همون زینبی که قبل از امام حسین بالا سر علی اکبر آمد و خودش رو انداخت رو بدن علی اکبر، حاضر نشد بیاد جنازه پسرهاش رو ببینه که مبادا حبیبش خجالت بکشه و زینش خجالت بکشه. شوهرش رو رها کرده، خانهش رو رها کرده. خانمی که در خانهش روزی حداقل 500-600 نفر تا 1000 نفر سفره داشتن، کارش در کوفه از گرسنگی به جایی رسید که خرمای خوش می‌ریختن جلوشون مردم از کنار خیابون. و جالب دل اگر هست، دل زینب کبرا باشد که با اون گرسنگی نه خودش می‌خورد نه می‌گذاشت بچه‌ها بخورن. وای بر شما مردم کوفه، صدقه بر ما آل محمد حرام است. عرض کردم به یک زخم زبان دلت میشکنه دیگه، تعارف که نداره، زخمی میشه، جا میزنه یا لاقل میگری. چه زخم زبانی زینب شنیدی که احد اینجوری زخم زبان نشنیده؟ عرض کردم یزید جسارت کرد چوب میزد، اما وای از زخم زبان. ابن زیاد زخم زبان زد. ابن زیاد گفت خب سر امام حسین گذاشته داره بازی میکنه، یزید میزدی بازی میکرد، پا لب و دندان ابی عبدالله با چوب بازی میکرد، باز میکرد میگو عجب لبی، چه دندونایی داشتی. این نیش زدنه دیگه، میخواست بجزونه. میفهمیم؟ خب من میفهمم، من معاونیان، میخواست بجزونه. عجب دندونایی داشتی، عجب لبی داشتی، چه زود پیر شدی. چوبشو برده بود لای محاسن ابی عبدالله، میشرخون میگفت چقدر پیر شدی. بعد رو کرده به زینب کبرا میگه آه دختر علی چطوری؟ کیف رأیت صنع الله به اخیک و بک؟ میبینی خدا با تو چه کرد؟ اسیر شدی در شهر پدرت، میبینی سر برادرت رو؟ اما دل اگر هست دل زینب کبرا باشد. آفرین باد بر آن همت مردانه دل. باور کن وقت ندارم، یه چوریم سرحال نیستم. خب و الا من اگر این بحث رو بخوام به پرورانم دیوانه میشی، خودم دیوانه میشم. دل اگر هست دل زینب کبرا باشم، فدات بشم بی بی جان. من سکیم فدات بشم، من کیم؟ ابوالفضل میگفته نوکرتم فدات بشم، به خدا بابات میگفته فدات بشم. عزیزم کوچیک بوده این صدا میزد ابه بابا، امیرالمومنین جواب نمیدادن. یکی سن نشسته بود میگفت آها زینبتونه چرا جواب نمیدید؟ فرمود اینقدر دوستش دارم که وقتی میگه ابه دلم باز میشه، جواب نمیدم، بیشتر بگه بابا. صبح روز 11 هم از گودی قتلگاه گفت بابا. بلند شو ببین زینب تو به زارت بردن بابا. اسیر بلا. یه کسی میبینی مثلا مرد مقاوم چیه اینها، یه مرضی میگیره میبینی داره کفر میگه، یه مرضی میگیره داره میبینی چرت میگه، یه مرضی میگیره نه کفر میگه نه چرت میگه، اما همش ناله میزنه. وای مردم، آی سرم، آی شکمم، آی معدم، آی کلیم. دیدی دیگه خودم سر خود من آمده، سر خود من آمده. آقا مبتلا شدن. من یه مرتبه دو سه سال پیش خیلی درد کلیم وحشتناک بود، جوری که کف حال پذیراییمون جلو همه هر چی می‌خواستم خودم کنترل کنم. والا واقعا پدر بزرگم من میدم نمیشه، غلط می‌زدم از درد، ناله می‌زدم و چنگ می‌انداختم به فرشا و اصلا یه حالی. خودم از خودم تعجب کرده بودم که این منم، مثل یه بچه مثلا 3-4 ساله چهار دست و پایی می‌کردم از درد، هر چی می‌خواستم خودم رو کنترل کنم نمی‌شد. خب یک کسی اسیر درده، گیر درده، به یک درد سهمگین که میرسه میبینی نمیتونه تحمل کنه، اسیر خستگیه، تا یه جایی میاد میگه دیگه نمیتونه، دیگه نمیتونه. دل اگر هست دل زینب کبرا باشد، مثل امشبی پشت دروازه شام معطل بوده، چند هزار کیلومتر راه آمدن، تازه حالا که به مقصد رسیدن سراپا نگهشون داشتن. یه چیزی بگم، شب اول سفر داد بزنید، زجه بزنید، خدا میدونه خودم دیدم به جای داد زدن اصلا بدنم لرزید. ابن جوزی سنی نوشته در مسیر راه که میرفتن تا این خانم ها به نیزه سر سید و شهدان نگاه میکردن، ابن جوزی سنی نوشته و تا نگاه میکردن به اون نیزه و اندکی میخواستن گریه کنن با شلاق تو سر خانم ها میزدن، یعنی حق نداشتن نگاه کنن به سر. اما زینب شکست ابدا، ابدا خم به قامت شخصیت زینب نیامده. بله قامت بی بی خم شد، بله زینبم من که چون این پیر شدم، بی گناه بسته به زنجیر شدم، بله اما شخصیت بی بی اندکی خم نخورده، هیچ هیچ نشکسته، آزاد، آزاد از حد و غمها. ما رأیت من الله الا جمیلا. البته مثل فردایی که وارد شام کردن، بی بی اون اقیانوس آرام صبر، اون کوه الماس صبوری زینب کبرا یک جا طوفانی شد. اونم وقتی بود که این حرامزاده چوب خیزران رو برداشت، ضربه اول رو زد بی بی ساکتن، دوم زد، سوم زد، یک وقت دیدن نعره زینب بلند شد در مجلس، فرمود بی حیا نزن، بی مروت نزن، مگه نمیبینی دختراش دارن میبینی؟